ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام فوری شورای امنیت در مورد سوریه شد. هند 1,650,000,000 دلار بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت می‌کند. و نخست وزیر ترکیه برای نخستین بار در تاریخ این کشور کشتار ارامنه را به نوادگان آنها تسلیت گفت. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری بامدادی رادیو فردا. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی در سوریه شد. بان کی‌مون در دومین گزارش ماهانه خود به 15 عضو شورای امنیت خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه شد. وی در این حال تاکید کرد که هیچ یک از طرفین درگیر تاکنون به خواسته‌های سازمان ملل برای ارسال کمک توجه نکردند. دبیرکل سازمان ملل در گزارش 21 صفحه‌ای خود از شورای امنیت خواست تا برای جلوگیری از نقض آشکار اصول اولیه قوانین بین‌المللی وارد عمل شوند. در سه ماه آینده دولت هند مجموعاً 1,650,000,000 دلار بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در سه قسط 550,000,000 دلاری به حساب ایران واریز خواهد شد. به گزارش رویترز، بر اساس توافق هسته‌ای 6 ماهه‌ای که میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 قسط دسترسی خواهد داشت. تاکنون 4 قسط توسط ژاپن و 1 قسط توسط کره جنوبی مجموعاً به مبلغ 2,550,000,000 دلار به ایران تحویل داده شده است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی همین توافقنامه ایران تاکنون 25% از ذخایر اورانیوم 20%ی خود را تبدیل کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول را به نوادگان آنها تسلیت گفت و آن را دردی مشترک نامید. آقای اردوغان این سخنان را در آستانه 99مین سالگرد کشتار ارامنه عنوان کرد. این نخستین بار است که یک رهبر ترکیه به طور آشکار از این حادثه تاریخی ابراز تأسف می‌کند. آقای اردوغان اعلام کرد که حوادث سال 1915 غیر انسانی بوده، اما آن را قتل عام ندانست. وی در این حال استفاده از این وقایع در کشمکش‌های سیاسی را غیر قابل قبول توصیف کرد. واشنگتن از این اظهارات نخست وزیر ترکیه استقبال کرد. با این همه گروهی از حامیان حقوق ارامنه در آمریکا این اظهارات را طعنه‌آمیز و نامهربانانه خواندند. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم مجله بامدادی رو با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله که در اون مروری خواهیم داشت بر تحولات تالار شیشه‌ای سهام ایران در هفته ها و ماه های اخیر. میانه پاییز پارسال، درست همان زمان که شاخص بورس هفتگی رکوردهایی تازه بر جای می‌گذاشت، بودند صاحب نظران و کهنه‌کارانی در بازار سرمایه که به این رکوردشکنی‌های پی در پی و رقص شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای سهام ایران با دیده تردید می‌نگریستند. رکود، بیکاری و رشد منفی اقتصادی در اقتصاد کلان ایران بیداد می‌کرد، اما بورس، جزیره‌ای جدا افتاده از این اقتصاد، رکوردها را جابجا می‌کرد و این از منطق بورس و اقتصاد خارج بود. بورس تهران در همان سالی که حالا معلوم شده نرخ رشد اقتصادی منفی 6% بوده، یعنی در سال 91 بازدهی معادل 47% داشت. در نیمه نخست سال 92 که حال مشخص شده نرخ رشد اقتصادی در حدود منفی 3% در نوسان بوده، بورس از تک و تا نیفتاد و بازدهی 50% بر زمین گذاشت. تا آنجا که حتی در بهمن ماه سال 92 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین گفتگوی تلویزیونی خود این چنین به بورس و اوضاع مثبت آن ارجاع می‌داد.
در بحث سرمایه گذاری ما شاهد یک تحول خواهیم بود و این تحول تأثیر گذار خواهد بود در شکستن رکود. در داخل هم به هر حال سرمایه گذاران ما، کارآفرینان ما یک حرکتی رو شروع کردند و آغاز کردند و امروز ما شاهد این هستیم که اولین قدم مهم بود که نقدینگی در یک مسیر درستی داره قرار میگیره و خب بورس امروز خیلی فعاله.
اما ماحصل تقریبا طولانی بورس از نیمه دی ماه پارسال تلخ شد. بازار در یک قدمی شاخص 90,000 واحدی فرو ریخت. فرو ریختنی که تا همین یک هفته قبل ادامه یافت و از رشد 137% شاخص بورس در 10 ماه گذشته عقب نشینی کرد. کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار سرمایه عمده دلیل رشد شاخص بورس در 10 ماه گذشته را به تغییر نرخ دلار نسبت می‌دهند که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه 3 برابر شده بود و تمام عدد و رقم‌های مالی شرکت‌های بورسی صادرکننده محصولات خام یا تولیدات صادراتی را فربه کرده بود. در این حال تورم 40% خوشبینی‌ها به انتخاب حسن روحانی و امیدواری به مذاکرات ژنو و تعدیل تحریم‌ها از جمله دلایل دیگری بود که بورس رکوردشکنی‌های آنچنانی را از سر بگذراند. اما حباب شکل گرفته در بازار سرمایه از میانه دی ماه پارسال شروع به خالی کردن کرد و چربی سوزی در بورس آغاز شد. سیاست‌های انقباضی دولت 11 کنترل رشد نقدینگی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، رشد قیمت سنگ آهن و تصویب حق بهره مالکان از معادن، عزم دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و زمزمه رشد نرخ سود بانکی از جمله دلایلی است که رکود در بورس و سقوط در این بازار را رقم زدند. در این میان کم رنگ شدن نقش صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و شبه نظامیان در بورس که در دولت جدید یا انگیزه‌ای برای حضور در بازار نداشتند یا اینکه عملاً دستشان از بورس کوتاه شده بود از دیگر عوامل کاهش دامنه‌دار بازار سرمایه تهران بوده است. اما روز شنبه گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با گردآوردن مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در صندوق توسعه بازار سرمایه رسماً از ورود 5000 میلیارد تومان نقدینگی این نهادها به بازار سرمایه خبر داد. سیاستی حمایتی که شاید برای نخستین بار چنین رسمی و شفاف اعلام و ابلاغ شده است.
در برنامه کاری شورای پول و اعتبار قرار داره که نرخ سود رو در سیستم بانکی هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات ساماندهی بکنیم و من پیش بینی اینه که قطعا روند نرخ سود در آینده با اون چیزی که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد بسیار متفاوت خواهد. قاعدتا جاذبه سرمایه گذاری در بازار بورس نسبت به سایر بازارها بالاتر خواهد بود.
ابلاغ و اعلام این تصمیم باعث شد تا روند سقوط دامنه‌دار بازار متوقف شده و شاخص کل که از مرز روانی 74 هزار واحد هم کمتر شده بود یک بار دیگر از این مرز فاصله بگیرد. البته تصمیم وزیر اقتصاد منتقدانی هم دارد. آنها دولت را به مداخله در بازار و اعمال تغییرات غیر واقعی در بورس متهم می کنند و معتقدند که دولت باید اجازه دهد تا قیمتها در بورس واقعی شده و به قول حرفه‌ای‌ترها حباب بازار تخلیه شود. محمود رضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار ایران در برنامه‌ای رادیویی که از رادیو سراسری ایران پخش شده از این تصمیم حمایتی دولت اینگونه دفاع کرده است.
حقیقت قضیه این هست که بازار سرمایه بخشی از اقتصاد هست که مستقیم سرمایه رو بخش مولد اقتصاد تزریق میکنه. رشد این بخش از اقتصاد اثرات تورمی نداره. رشد این بخش از اقتصاد میتونه کمک کنه به رشد و افزایش رشد اقتصادی و جذب نقدینگی در بازار سرمایه بهترین راه برای جذب نقدینگی است، چون تخصیص بهتری در این فضا اتفاق میفته. پس بنابراین اگر دولتی نه در ایران که در هر جای دنیا و کشورهای پیشرفته علاقه‌مند باشه به این که بازار سرمایه‌اش رشد کنه، این به مفهوم حمایت از سوداوری بخش خاص و یا عده خاصی از سهامداران شرکت‌ها صرفاً نیست.
به گفته آقای خواجه نصیری این تصمیم نمونه‌هایی در دیگر کشورها و بورس‌های جهان دارد و سیاستی آزموده شده است.
من سوابق بسیار زیادی در ورود دولت در شرایط مختلف در تمام کشورهای جهان از شرق تا غرب دارم، مطالعات دقیقی که انجام شده در شرایط خاص وارد میشن و در شرایط خاص به این بازار کمک میکنن.
بحران بورس در چند روز گذشته و پس از اعلام خبر تزریق 5000 میلیارد تومان موقتاً فروکش کرده است. اما اینکه این آرامش تا کجا ادامه یابد به عوامل متعددی باز می‌گردد که بسیاری از آنها از محدوده ارزیابی و پیش‌بینی‌های اقتصادی خارج است. برای بررسی بیشتر ابعاد و آثار بسته حمایتی دولت از بورس، مهرداد سید عسکری، تحلیلگر بازار سرمایه و کارشناس بورس مقیم نروژ، میهمان نمایر این هفته است. آقای سید عسکری، سیاست‌های از این دست که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده و به واسطه اون قراره که بانک‌ها و بیمه‌ها به کمک بازار سرمایه بیان، چقدر سیاست‌های آزموده شده‌ای در جهان و شما چقدر به کارایی اون امیدوارید؟
واقعیت این هست که با ورود 5 بانک و 2 شرکت بیمه به بازار سرمایه و دستوری که وزیر محترم اقتصاد برای این بازار دادن، رفع ابهام شد در عدم حمایت دولت از بازار سرمایه. ماهیتاً در تمام دنیا این روش آزموده شده هست و پذیرفته شده، اما چون به لحاظ تئوریک گره زدن بحث سوداوری که یکی از شاخص‌های کارایی بازار به وظایف دولت بحثی پذیرفته شده نیست و لاجرم باید کوتاه مدت باشه، بی‌تردید این سیاست کوتاه مدت خواهد بود با توجه به اینکه سیستم بانکی دچار مشکلات هست و سیستم بانکی با کل اقتصاد هم تصادم منافعی هم داره. من فکر نمی‌کنم که خیلی بخواد پیگیری بشه و خیلی بلند مدت باشه.
آقای سید عسکری، تا پیش از این هم در دوره‌های گذشته در بورس معمولاً در اخبار غیر رسمی ما میشنیدیم و متوجه می‌شدند فعالان بازار سرمایه که شرکت‌هایی یا هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بورس حضور داشتند وظیفه بازارگردانی و بازارسازی رو در بورس تهران بر عهده می‌گیرند. آیا این به کمک طلبیدن رسمی و علنی بانک ها برای اینکه به بورس ورود داشته باشند به این مفهوم نیستش که اون بازارسازها که تا پیش از این وظیفه رو بر عهده داشتند از اون وظیفه خلع شدن یا خودخواسته اون وظیفه رو کنار گذاشتن و حالا دولت بانک ها رو به کمک طلبیده؟
دقیقاً همین گونه است. ما شاهد یک تغییر در نوع نگاه برای بازارگردانی در بازار هستیم. با توجه به چالش هایی که دولت با نهادهای نظامی در این خصوص وجود داره، این تغییرات رو ما شاهد هستیم.
آقای سید عسکری، شما سالها در بازار سرمایه ایران فعالیت کردین، این بازار رو تحلیل کردین و از نزدیک بررسی می‌کنین تحولات اون رو. آیا تا پیش از این سابقه وجود داشته که وزیر اقتصادی به طور علنی و به طور شفاف اعلام کرده باشه که بانک‌ها به کمک طلبیده شدند برای اینکه با مبلغ مشخصی به بازار سرمایه بیان و بتونن در این بازار نقش آفرینی بکنن و بازارگردانی بکنن؟
به عنوان یک تجربه خاص این تجربه مطرح میشه و نخیر. واقعیت این بود که در تمامی دولت‌ها مشخصا در 8 ساله گذشته این گونه بود که اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها از بستگان، از هواداران یک جریان سیاسی خاص بودند، به نوعی حیات خلوت خصوصی این جریانات و نیروها و نهادهای سیاسی تلقی میشد. در نتیجه بر اساس مذاکرات پشت پرده، سیاست‌های پنهان و بسته و با یک نوع جهتگیری خاص و غیر شفاف این حمایت‌ها انجام میشد. گفته شدن این امر توسط وزیر محترم اقتصاد به نوعی یک گام به جلو هست.
آقای سید عسکری، نکته ای که منتقدان وارد میکنن به این سیاست وزارت اقتصاد دیر اقدام کردن وزارت اقتصاد هست. به نظر شما این سیاست دیر داره اجرایی میشه و باید زودتر از اینها وزارت اقتصاد بانک ها رو به کمک میطلبید یا اینکه زمان مناسبی هست؟
به نظر من نکته اساسی در همین جاست. نکته بسیار مهم وجود داره. آقای وزیر امور اقتصاد داره جناب دکتر طیب نیا معاونانشون بازماندگان از سیستم قبل هستن. در نتیجه این مشکل یکی از دلایل دیر بودنش این بود که نهادهایی که تصمیم گیری و تصمیم سازی میکنن در وزارت امور اقتصاد دارایی با توجه به سرسپردگیشون به دولت قبل و بودنشون به صرف دولت قبل، به نظر من مشکل اصلی از اونجا هست و بخشی از این بحران ناشی از مدیران وزارت امور اقتصاد دارایی هست.
آقای سید عسکری، یکی از انتظاراتی که خب به طور معمول پس از تغییر دولت‌ها به وجود میاد به خصوص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران تغییر مدیران هستش بعد از اینکه دولت جدید بر سر کار میاد. در ساختار بازار سرمایه ایران ما شاهد این تغییرات نبودیم. فکر میکنید که آقای طیب نیا عمد داشتند بر سر نگاه داشتن مدیران قبلی در بورس؟
نگاه وزیر محترم اقتصاد دارایی نگاه بوروکراتیک دموکراتیک هست و پیچش ها و خانش های خشنی در ساختار اقتصاد ایران رو وجود داره، ایشون خیلی اعتقاد بهش نداره و متاسفانه همین پاشنه آشیل یا دقیق‌تر بگم چشمان اسفندیار ایشون شده. حداقل خاطره فعالان بازار سرمایه و کسانی که در انتخابات شرکت کردند و در بازار سرمایه رأی دادند، تغییر دبیر کل به عنوان یکی از کسانی بود که با سیاست‌های استالینگونه بازار سرمایه رو پیش برد. تا زمانی که این صدا مبنی بر تغییر ایشون شنیده نشه، من فکر می‌کنم این چش و قوس‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر کماکان وجود داشته باشه.
با سپاس از مهرداد سید عسکری، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بورس مقیم نروژ که در این نمایگر همراه با من آرش حسنیا بود. از شما هم سپاسگزارم که در این نمایگر من رو همراهی کردید. منتظر ایمیل های شما به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.